بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خب اعمال عبادی غیر از اصل عمل و آداب عمل یه چیز دیگری داره به نام اسرار. ببینید اعمالی که ما انجام میدیم، این اعمال نازله یه سری حقایق متعالی تو عالم غیبه. همین نمازی که ما میخونیم، صورت ظاهری نماز، صورت نازله نماز، این رکوع و سجود و این قرائت و ذکری است که در نماز انجام میدیم، این قیام و قعودی است که در نماز انجام میدیم، این صورت نازله نمازه. نماز یه حقیقتی تو عالم غیب داره. گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حقیقت نماز یه حقیقت بزرگی است، این صورت نازلشه. اصطلاحاً عرفا میگن این رقیقه است و این رقیقه مرتبه نازله است از یک حقیقتی که تو عالم بالاست، تو عالم غیب. حالا تو این اعمال عبادی ما هر کدوم از اجزاء این عمل یک اشاره ایست به اون حقیقت اون عمل در عالم بالا، یک نمادی است، یک سمبولی است، یک رازی است، یک رمزی است از اون حقایق بلند. راه پیدا کردن از این ظواهر به اون حقایق و پی بردن به اون حقایق رو بهش میگن اسرار اون عمل، اسرار اون عبادت. خب مثلا نماز قیامش سری توشه، قعودش سری توشه، رکوعش معنایی داره، اسراری توشه، رموزی توشه، سجودش اسرار و رموزی داره، حکایت از یه سری حقایق بلند میکنه، قرائتش همینطور، تسبیحاتش همینطور، از کاری که در نماز گفته میشه همینطور، قنوتی که در نماز خونده میشه همینطور، نمیدونم تشهدی که خونده میشه، سلامی که داده میشه، همه اینا اسراری داره که حالا مثلا راجع به نماز اگر دوست داشتید تو کتابهایی که راجع به نماز نوشته شده به دست عارفان بزرگ میتونید ببینید. مثلا دو تا کتاب خیلی ارزشمند، خیلی ارزشمند امام رضوان الله تعالی علیه در مورد نماز نوشتن، یکی آداب نمازه و دیگری سر و صلاته. خدا میدونه چقدر عمیق این آثار و چه اسراری از نماز رو اونجا امام رضوان الله تعالی علیه برش مردند و توضیح دادند و رمز گشایی کردند. علایه ها، حالا زیارت هم به همین ترتیب، زیارت هم اسراری داره. ببینید در اعمال اگر انسان با توجه به سر اون عمل عمل رو انجام بده، عمل خیلی براش معنادارتره، خیلی براش لذیذتره، میفهمه این کار یعنی چی، این کار حکایت از چی داره میکنه. حالا در زیارت هم همینطور، اگر انسان اسرار زیارت رو بدونه، زیارت براش خیلی معنادارتر، خیلی پرحلاوتتر و شیرینتر و جذابتر و اثر بخشتر و سازنده تر میشه. چون هر کدوم از احکام الله به این دلیل مقرر شده که یه نوع سازندگی های خاصی تو وجود انسان میگذاره، و اگر انسان با معرفت نسبت به سر اون عمل رو انجام بده، اون سازندگی مورد نظر خدا بهتر، کاملتر، تمام عیارتر در انسان محقق میشه. خب حالا میریم یه مقدار راجع به اسرار زیارت صحبت کنیم. من بحث اسرار زیارت رو تو کتاب رهتوشه دیدار در فصلهایی، در بخشهایی در واقع تقسیم کردم و توضیح دادم. اولین نکته اینه که پیامبر یا امام که میریم به زیارتشون کیستن؟ به بیان دیگه به زیارت کی داریم میریم؟ به زیارت کی داریم؟ خب میدونید روایاتی در فضیلت زیارات نقل شده که زیادم هست. مثلا در زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، پیغمبر اکرم فرمودن هیچ مؤمنی امام رضا علیه السلام رو زیارت نمیکنه مگر اینکه حق تعالی بهشت رو برای او واجب میکنه و بدنش رو بر آتش دوزخ حرام میکنه. یا فرمودن هر غمناکی علی ابن مسر رضا علیه السلام رو زیارت کنه البته خدای متعال غم او رو زائل میکنه و هر گناهکاری امام رضا علیه السلام رو زیارت کنه خدای متعال گناهان او رو میامرزه. پدر بزرگوار امام رضا امام کاظم علیه السلام فرمودن زایر علی ابن مسر رضا علیه السلام ثواب 70 حج مقبول رو نزد خدا داره. بعد فرمودن ثواب 70,000 حج مقبول رو داره. حج مقبول ها، چون ممکن آدم حج هم بره و حالی حجش قبول نشه، چون عمل مقبول معناش عمل نتیجه بخشه، عملیه که ثمر میده، همون بحثی که اشاره کردم. هر عملی قرار یک سازندگی در انسان داشته باشه، وقتی اون سازندگی محقق شد میگن اون عمل قبول شد. لذا ممکنه عمل شما صحیح انجام بشه اما مقبول نباشه، یعنی نمازتون رکوع و سجودش ذکر رو نمیدونم تسبیحاتش همه درست باشه اما مقبول نباشه. مقبول یعنی نمازی که انسان رو به معراج میبره، انسان رو به قرب الهی راه میبره، انسان رو از فحشا و منکر باز میداره، انسان رو دائما در یاد خدا نگه میداره. نماز مقبول یعنی نمازی که انسان رو میسازه. حالا حج مقبول هم همینطور، یعنی اون سازندگی هایی که حج داره. حضرت فرمودن اول ثواب 70 حج داره زیارت امام رضا علیه السلام، بعد فرمودن ثواب 70,000 حج مقبول داره. بعد فرمودن زائر امام رضا علیه السلام اونجوریه که گویا خدا رو در عرش خودش زیارت کرده، به زیارت خود خدا رفته. بعد ادامه دادن امام کاظم علیه السلام فرمودن که کسانی که به زیارت ما اهل بیت میان روز قیامت تو بهشت هم مجلس ما هستند، کنار ما میشینند. منتها در بین زائران ما اهل بیت، زائران فرزند من علی ابن مسر رضا علیه السلام، مقامشون از مقام زائران دیگر اهل بیت بالاتره و عطاهایی که در بهشت اونها میشه بیش از زائران سایر معصوم. خود امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی در طوس من رو زیارت کنه، قبر من رو زیارت کنه، مثل این میمونه که پیامبر اکرم رو زیارت کرده، به مدینه رفته و خدای متعال به او ثواب 1,000 حج مورد پسند خدا و ثواب 1,000 عمره مقبوله در نامه عملش می نویسه و به او عطا می کنه. و من علی ابن مسر رضا و همه پدران من از ائمه و رسول خدا در روز قیامت او رو شفاعت می کنه. حالا خواهم بدونید که چی داره نصیبتون میشه. یا باز حضرت رضا علیه السلام فرمودن زیارت من نزد خدا برابره با 1,000 حج. 1,000 حج، اینا یک سر سوزنم اغراق درش نیست. میدونید معصوم که اغراق نمی کنه، قلوب و زیاده گویی نمی کنه، آگراندیسمان نمی کنه. مثلا باز امام رضا علیه السلام فرمودن من در روز قیامت در 3 جا میام به دیدار زائرانم تا اونها رو از اون ترس و حول و حراس اون مواضع قیامتی در واقع خلاص کنم. یکی اون وقتی که نامه عمل اشخاص به اونها داده میشه دستشون، همه عمل کرد تو اون ثبت شده، چه نیکوکاران چه بدکاران، نامه عمل به دستشون. اونجا خیلی صحنه هولناکی است که لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، کوچکترین عمل ریز و درشتی فروگذار نشده، همه توی او هست. دوم این جایی که میام سراغ زائرم نزد صراط، همون پلی که بر روی دوزخ کشیده شده به سوی بهشت و برنده تر از شمشیر و باریک تر از موز و باید از این پل عبور کرد. هر کسی از اون پل بلغزه به درون آتش دوزخ میفته. اونجا میام به دیدار زائرم و زائرم رو از اونجا هم نجات. سوم نزد میزان، یعنی اونجایی که اعمال رو میسنجند، که فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. و اما من خفت موازینه فامه هاویه، اون جایی که سنجش میشه اعمال نیک و بد آدم ها، اونجا میام به داد زائرم میرسم و او رو نجاتش.
باز حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کسی که به زیارت من میاد بر من واجب میشه. میدونید معصوم که واجب رو ترک نمی کنه. حضرت فرمودن بر من واجب میشه که در روز قیامت بیام به دیدن او، به بازدید او، به زیارت او. و بعد قسم خوردن، فرمودن سوگند به خدا هر کسی نزد قبر من دو رکعت نماز بخونه مستحق آمرزش در روز قیامت خواهد. همین نمازی که زیارت میکنید بعد دو رکعت نماز میخونید هدیه میکنید به علی ابن حسن. و فرمود در روز قیامت زیارت کنندگان من گرامی تر از همه گروه ها هستند. بعد فرمود زائری که یک قطره باران در مسیر آمدن به سوی من از تهران که راه افتادید تا وقتی که رفتید داخل حرم یک قطره باران بر چهرش بیفته، خدای متعال پیکر او رو بر آتش دوزخ حرام میکنه. فرزند امام رضا، امام جواد علیه السلام فرمود کسی که عارفاً به حقه، حالا تأکیدم رو این نکته است، فرمود کسی که عارفاً به حقه با معرفت پدرم علی ابن موسر رضا رو زیارت کنه برای او ثواب هزار هزار حجه، یعنی 1,000,000 حج. قابل تصور کسی بتونه 1,000,000 حج به جا بیاره تو عمرش؟ و فرمود هر کسی وارد بشه بر حرم پدرم علی ابن موسر رضا علیه السلام در روز قیامت از آتش ایمن خواهد. علی حال این نکته زیارت با معرفت دقت کردین، این همون نکته ایست که میخواییم بهش بپردازیم. یعنی امام کیه؟ یه شناختی پیدا کنیم، داریم میریم پیش کی، میریم مرقد مطهر کی رو زیارت کنیم. خب تو این زمینه نیاز به شناخت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مقامات اونهاست. اینو عرض کنم خدمتتون که دستیابی به معرفت کامل و تمام عیار پیغمبر اکرم و اهل بیتش برای مخلوق امکان پذیر نیست. یعنی احدی نمیتواند به قله بلند کمالات پیامبر و اهل بیت راه پیدا کنه و بشناسه. امیر المومنین علیه السلام توی اون حدیث معرفت به نورانیه که آخر اون کتاب مصباح الهدا من آوردم، حضرت فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما رو از خداوندی پایین تر بدانید، از استقلال در وجود و در فاعلیت ما رو پایین تر بدونید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، به هر چی دیگه میخواید به گمان خودتون بلند پروازی کنید در بیان فضیلتهای ما. بلند تبلغو، هرگز به اون جایی که ما هستیم نخواهید رسید، نه به او، حتی به معشار العشر، به یک دهم اون چه که ما هستیم هم نمیتونید راه پیدا کنید. خودتون فکر کنید دیگه حالا خیلی بلند پروازی کردید و مثلا به گمان خودتون قلوب کرد، اما به اونجایی که ما هستیم راه پیدا نمی کنیم. پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمود یا علی، نشناخت خدا را مگر من و تو، و نشناخت من رو مگر خدا و تو، و نشناخت توی علی را مگر خدا و من. یعنی کسی راه نداره به شناخت و معرفت. خود امیر المومنین توی خطبه سوم نهج البلاغه است، حضرت فرمود لا یرقا الیت طیر، هیچ شاخباز تیز پرواز و بلند پروازی به قله وجود من راه پیدا نمی کنه و نمی تونه پر بکشه. یعنی هیچ اندیشه بلندی نمی تونه پی ببره من کی هست. خود امام رضا علیه السلام راجب امام فرمودن به حبه به حیث النجم من عید المتناقلین و وصف الواصفین عین العقول عنها با، فرمودن امام مثل ستاره آسمان میمونه که از دسترس افرادی که دست دراز میکنن به سمت ستاره خیلی دوره، هیچ دستی به اون نمیرسه.
هیچ وصف توصیف کننده‌ای به او راه نداره. بعد فرمود عین العقول عنها، فرمودن اندیشه ها کجا و حقیقت وجود امام کجا، اندیشه راه به اونجا نداره. و متاسفانه یکی از اشتباهات بزرگی که بشر مبتلا شده بهش اینه که چون پیغمبر و امام رو میبینه خب مثل خودش، دوتا چشم دارن، دوتا دست دارن، دوتا پا دارن، همین ظاهر شبیه خودشه، میگه خب پس منم با اوج فرقی دارم، حالا فوقش میگه خود از من باسوادتره، یه خود از من مثلا با تقوا داره. این اشتباه اشتباه بسیار بزرگی است. دقت میکنید، به خاطر ظاهر قضاوت کردن. گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. شیر سلطان جنگل رو همون جور می نویسن که شیری که از گاو می دوشن یا شیری که سر لوله می بندن. این شباهت ظاهری دلیل یکی بودن اونها نیست. که گفت دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تاو شناست شاه را در هر لباس. اونها لباس بشری تن کردن آمدن پایین برای این که دست من و شما رو بگیرن و رهنمون بشن به سوی خدای متعال. اونها کجا و ما کجا؟ اونا ظاهرشون شبیه ماست. فرمود انما انا بشرون مثلکم. اونا در جنبه بشری و جسمانی مثل ما هستن، جنبه روحانیشون حسابش جداست. و قضاوت کردن بر اساس ظاهر خیلی اشتباهه. شیطان همین اشتباه کرد دیگه، یادتونه دیگه وقتی خدای متعال امر کرد به ملائکه اسجدوا لآدم، شیطان که از جنس جن بود، منتها به دلیل عبادت‌های زیاد 6000 سال عبادت کرد به تعبیر امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، رسید به مرتبه ملائکه، لذا اون فرمان دامن او رو هم گرفت، او هم موظف شد به سجده، اما سجده نکرد. به خدا برگشت گفت که خدایا این دستوری که تو داری میدی غیر منطقیه، موجود شریفتر در برابر موجود پستر معنا نداره کرنش و کوچکی کنه. خلقتنی من نار و خلقته من طین. تو مرا از آتش آفریدی. آتش میل به بالا داره، زبانه به سمت آسمان میکشه. آدم را از خاک آفریدی. خاک میل به پستی داره، به پایین میریزه. پس من شریفتر از او هستم، معنا نداره موجود شریفتر در برابر موجود پستر سجده کنه. و دیدی تمرد کردی. مشکل ابلیس چی بود؟ همین ظاهر بینی. او ظاهر پیکره ناری خودش رو با ظاهر پیکر خاکی آدم مقایسه کرد و گفت من برتر از آدمم. او روح آدم رو ندید، باطن آدم رو ندید. بنابراین در فکر کردن در مورد پیغمبر و ائمه دچار این اشتباه پوزیتیویستی که شیطان شد نشیم. گمان نکنیم که چون اونا ظاهرشون شبیه ماست پس اونا هم یک کسی هستن شبیه ما دیگه. حالا یا خود مثلا گفتم با سوادتر یا با تقواتر. خب به موجب اون چه که در آیات و احادیث آمده، یعنی ما که نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه خود خدا و پیامبر و ائمه در حدی که تو ظرف فهم ما میگنجه یه گوشه ای از کمالات رو بیان کنن. وقتی مراجعه میکنیم به آیات و احادیث میبینیم که این علی ابن موسی رضایی که میخواییم بریم زیارتش کیه، داریم که ائمه فرمودن نحن اسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خدا هستیم، بل امثال العلیا و مثلها و نمادهای برتر خدا ما این. فرمودن ما وجه الله هستیم، نحن وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، همون وجه الهی که همه اولیا به سمت او رو میکنند ما این، ما وجه الله، ما جلوه تام خدایی، ما جلوه تام حسن و کمال و جمال الهی هستیم. همونجا که ابلیس سجده نکرد در برابر آدم، خدای متعال ازش پرسید از تکبرت ام کنت من العالین، تکبر ورزیدی که سجده نکردی یا از عالین بودی که سجده نکردی؟ زیل این آیه روایت داریم امام علیه السلام فرمود عالین ما اهل بیتیم، خدای متعال نور ما رو قبل از اینکه آسمان و زمین و همه عالم رو بیافرینه، جن و ملک رو بیافرینه، نور ما 14 معصوم رو آفرین. علت اینکه آدم شایسته مورد سجده قرار گرفتن شد این بود که نور ما اهل بیت و صلب او جا گرفت. به این خاطر او مقام پیدا کرد و خدا امر کرد به ملائکه در برابر او سجده کنند. خب پس شرف آدم به نور وجود ما اهل بیت بود. پس ما اهل بیت دیگه جا نداشت در برابر آدم سجده کنیم. ما عالینیم. لذا خدا از ابلیس پرسید از تکبرت تکبر ورزیدی به سجده نکردی؟ یا از عالین بودی، یعنی از پیغمبر و اهل از جمع اونها بودی که دیگه بر اونها لازم نبود سجده کنن، اونها بزرگتر. آدم باید بر عالین سجده کنن، آدم باید در برابر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین سجده کنن. تو احادیث داریم علت این که از بین ملائکه‌ای شدن ملائکه مقرب مثل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، و علت این که از بین انبیا پیامبرانی شدن اولوالعزم مثل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام صلوات الله علیه مجمعین، فرمودن علت این بود که از بین ملائکه فقط این 4 ملک تونستن راه به معرفت پیامبر و اهل بیت پیدا کنن، لذا شدن ملک مقرب. و از بین 124,000 پیغمبر فقط همین 5 تا تونستن راه به معرفت اهل بیت پیدا کنن، لذا شدن پیامبر اولوالعزم. خب یه خوده ببینیم که یعنی چی پیغمبر و ائمه. باز تو احادیث داریم که خدای متعال قبل از خلقت این جهان، وقتی که ارواح رو آفرید، ملائکه رو آفرید، قبل از اینکه عالم طبیعت رو بیافرینه، این جهان رو بیافرینه، ملائکه رو که آفرید نور پیامبر و اهل بیت رو دیدن. ملائکه وقتی که اون عظمت پیامبر و اهل بیت رو در مقام نورانیت دیدن، چنان به شگفت افتادند که گمان کردند خدا رو دارن میبینن. بعد تو روایت هست که سبحنا فسبحت الملائکه و کبرنا و کبرت الملائکه. ما شروع کردیم به تسبیح خدا تا ملائکه بفهمن ما خدا نیست. ما شروع کردیم به تکبیر گفتن تا ملائکه بفهمن ما خدا نیستیم. و اونام از ما تسبیح گفتن و تکبیر گفتن رو یاد گرفتن ملائکه. حدیث عجیبی داریم. حدیث داریم ان روح القدس فی الجنت الساقوره ذاق من حدائقنا الباکوره. البته هضم اینا یه خود دشواره، ولی یه چیکار کنیم، وقت محدوده و منم باید جمع کنم این تیکه بحث. فرمودن روح القدس در اون باغ کوچک، جنت کوچک، یک قوره ای از درخت فضائل ما اهل بیت رو خورد و چشید. زاغ من حدائقنا الباخوره. و شد روح القدس جبرائیل. حالا بفهمیم معنی بیتنش. دقت میکنیم؟ پیغمبر اکرم فرمود کنت نبیین و آدم و بین الماء و طین و کنت ولیین و آدم و بین الماء و طین. فرمود من پیغمبر بودم، هنوز بدن آدم خلق نشده بود، آدم بین آب و گل بود. بعد به علی رو کردن، فرمودن علی تو هم ولی خدا بودی، هنوز آدم بین آب و گل بود. و بودم آن روز من از طایفه دور کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. رمز آفرینش همه هستی اونا هستن. حدیث معروف رو شنیدی؟ خدای متعال فرمود حدیث قدسی به پیغمبر اکرم، فرمود لولا کلا ما خلقت لختاکه، که تو نبودی اصلا کل آفرینش رو نمی آفریدن. این درخت برای این قرض شد و آبیاری شد برای اینکه گل زیبای وجود پیغمبر اکرم رو بده، اگر چنین گلی نمیداد اصلا درخت رو نمی کاشتن. بعد فرمود لولا علیون لما خلقتک، اگر علی نبود توی رسول الله رو هم نمی آفریدن. بعد فرمود لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود هیچ یک از شما دوتا نه پیامبر نه علی هیچ کدوم رو نمی آورد. رمز آفرینش همه عالمان، رمز خلقتان، واسطه یه فیضن بین خدا و خلق، سبب رزق همه خلایقان، به یمنهی رزق البرا. اگر اونها نباشن خدا این خان روزی معنوی و مادی رو تو عالم پهن نمی کنه. سبب بقای عالمان دولر و جهل ساخت الارض و اهلا به کم یمسک و سماعن تقعل الارض الا به اسنه، همین تعابیری که توی روایات و زیارات داریم. اهل بیت قائم مقام خدا برای اداره کل جهان خلقتن، خلیفت الله هن، مثل وزیر که قائم مقام داره وزارت خونه رو از طریق قائم مقامش اداره میکنه. خدا هم که فرمان روای عالم هستیست، قائم مقامش پیامبر و اهل بیت هم از طریق اونها جهان خلقت رو اداره میکنه. همه ملائکه، جنها، انسانها، حیوانات، گیاهان، جمادات، همه عالم تحت فرمان اهل بیت هم به قائم مقامی خدا. امام روح العالمه، همونطور که یک انسان همه ارزش و اعتبارش و همه توانمندیش به روحشه، وقتی روح از قالب او بیرون میاد میشه یه جنازه مرداری که هیچ ارزش و احترامی نداره، میگنده و متعفن میشه، همه عالم هم روحش امام حجت خداست. امام روح العالم، حیات عالم هستی به وجود امامه، ارزش و اعتبارش به وجود امامه. عالم بدون امام میگنده، یک پیکر بیجانه، یک مردار متعفن خواهد. امام مرگ نداره، من و شما این که میمیریم، یه روایات و احادیث داریم که مرده ما نمرده، کشته شده ما کشته نشده. توی همون حدیث معرفت بن نورانی است، امام زنده همیشه است. امام غیبت نداره، فرمودن غایب ما غیبت نداره، او همه جا حاضره. نه دنیا آخرت هم همه کارش اهل بیت هم. توی همین زیارت جامعه کبیر انشالله مشرف میشید، تو حرم علی ابن موسی رضا میخونید، میگید چی؟ میگید ایابهم الیکم به حسابهم علیکم، روز قیامت مردم در محضر شما حاضر میشن و رسیدگی به حساب اعمال مردم هم دست شماست، شمایی که حکم میکنید چه کسی به دوزخ بره چه کسی به بهش بره. امیرالمؤمنین فرمود انا قسیم الجنت و النار، منم که بهشت و دوزخ رو تقسیم میکنم. بگی یکی میگم بره تو دوزخ و دیگری میگم بره تو بهشت، همه کاره قیامت هم اینها هست. اینا در حوزه تکوینیات. تو حوزه تشریعیات هم منزلت امام، امام مبین وحی الهی و کلام الهی است، امامی که راه داره به این که مقصود خدا از این آیات چه بوده. دیگران حدسیات و استنباطات آمیخته با نقص و عیب خودشون رو بیان میکنن، امامی که با واقعیت میداند که خدا چه در نظرش بود قبل از ایجاد این آیات، با این آیات اونها رو به خلق منتقل کنه. مبین معصوم وحی امامه، مربی و مرشد همه خلق امامه، امامی که تربیت کننده است، امامی که رشد دهنده است، امامی که فرمان روای جامعه اسلامی است. ساست العباد و ارکان البلاد تو زیارت جامعه کبیره میخونید، سیاست مداران سرزمین ها اهل بیت، اونها که حق فرمان روایی بر کل جهان از آن اونهاست. خب حالا با این نکته هایی که گفتیم، امامه که محبتش و معرفتش سبب سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت، حالا با این اجمالی که عرض کردم، طبیعتا وقتی یه موجودی با این کمال، با این جمال، با این زیبایی، با این حسن، با این عظمت رو آدم بهش پی برد، طبیعتا در برابر یه همچین موجودی وظایفی پیدا، یکی این که اولا برم بهتر بشناسمش، تا حالا مثل که خیلی کوتاه شناخته من، یعنی شناخت و باور نسبت به امام، این یک. دو، این همه زیبایی و حسن انسان رو دلداده و محب میکنه، دوست داشتن امام با همه وجود. سوم، ولایت و فرمانبری، مطیع بودن و پیروی کردن. چهارم، اقتدا و الگو پذیری. اقتدا و الگو پذیری یعنی پشت سر امام حرکت کنیم. شیعه اصلا معنیش کسی است که مشایعت میکند امام رو، گام در جای گام امام میذاره و پیش. و پنجم، تعلم و یادگیری از معارف اونها، کسب دانایی و آگاهی کردن. به هر تقدیر این اولین نکته از بحث اسرار زیارت بود که به زیارت کی میخواییم بریم. علی ابن موسی رضا علیه السلام یعنی کی؟ یه اشاره بسیار کوتاهی بود به این نکته اول در بحث زیارت. خب نکته های دیگری داریم ما. یکی این که خود زیارت، حالا شیال امام رو فهمیدیم که میخواییم بریم زیارت کنیم تا حدودی. خود زیارت چیه؟ چه آثاری داره؟ چگونه به زیارت بریم و در محضر امام چگونه باشیم؟ علی حال فعلا پس من بحثم رو به همینجا جمع میکنم و اون تیترهای بعدی که بحثای بسیار لطیف و زیبایی است و بسیار معنا دهنده است به این زیارت، اسرار زیارت رو تبیین میکنه. و حالا شاید یه نکته هایی هم که خدا لطف کرده بعد از نوشتن کتاب رهتوشه دیدار، اینها رو خدا الهام کرد به من، شاید انشالله اونا رو هم به عنوان تحفه های جدید دیگه که دیگه تو اون کتابم وجود نداره تو جریان صحبت هفته آیندهمون بگیم، البته به شرط فرصت و وقتی باقی بمانه. به هر حال از خدای متعال شاکر باید باشید که توفیق چنین زیارت بزرگی رو خدا نصیبتون کرده و چنین عطایای بزرگی رو براتون تهیه دیده، چون میدونید میزبان قبل از اینکه مهمان بر او وارد بشه اون چیزایی که میخواد باش پذیرایی کنه رو آماده میکنه، تهیه میبینه. علی ابن موسی رضا هم برای شما چیزهایی تهیه دیده. انشاءالله امیدواریم که شاکر باشید این توفیقی رو که نصیبتون کردن و به بهترین نحو بهره‌مند بشید از این سفر. امیدواریم حالا صحبت‌های هفته آینده ما اگر عمری بوده با هم دیگه باز نشستیم و ادامه دادیم بتونه زمینه اون بهره‌مندی کامل‌تر و تمام عیارتر رو تا حدودی براتون فراهم کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
محمد.